بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد. اللطف واجب لتحصیل الغرض به. از اینجا جناب مرحوم خواجه در این مسئله 12 وارد بحث قاعده لطف می شود که بحث بسیار مهمی هست و این جزء مباحثی هست که به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی مباحث و اصول مطرح میشه که مفصلا ما از این قاعده لطف در مباحث اصول بحث میکنیم، حال اینکه این جزء مسائل علم کلام هست و اگر در مباحث اصول مطرح میشه جزء مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول واقع میشود. لذا خوب اهتمام داشته باشیم به این بحث. اول اینکه لطف به چه معنا هست. لطفو که آقایون معنا میکنن اینطور معنا میکنن: اللطف هو ما یکون المکلف معه اقرب الی فعل الطاعه و ابعد من فعل المعصیه و لم یکن له حظ فی التمکین و لم یبلغ حد الجا. با 4 قید. اول اینکه لطف چیزی هست که مقرب به طاعت باشد و مبعد عن المعصیت باشد، این دو. و سوم اینکه حظی از تمکن در او نباشد، چون بحث تمکن و قدرت از باب قاعده لطف نیست بلکه جزء ضروریات تکلیفه که هر مکلفی باید چی باشد؟ متمکن نسبت مکلفون به باشد. لذا حظی از تمکین در اون نیست، چون تمکن جزء شروط تکلیف هست، نه اینکه اینها جزء متعلقات قاعده لطف باشد. اینم قید سوم. و چهارم ولم یبلغ حد الالجا، اینکه به حد الجا و اضطرار نرسد، باعث سلب اختیار نشود. قاعده لطف و حالا جناب آقای شعرانی میگه که انهو ما میتونیم بگیم یه تکلیف داریم و یک لطف داریم. تکلیف خب همون باید و نباید شارع مقدس هست، ولی قاعده لطف به بیان ایشون میفهمن ضمانت اجرایی تکالیف است. ضمانت اجرایی تکالیف است، یعنی کندهو بستر را حضرت باری تعالی به گونه ایجاد میکند که این مقرب به طاعت و مبعد از معصیت باشه. به بیان حقیر میتونیم بگیم فرق بین تکلیف و قاعده لطف، فرق بین هدایت تشریعی و هدایت ایصالی است. تکلیف فقط باید و نباید هست، اما قاعده لطف به گونه‌ای هست که حضرت باری تعالی بستر را به گونه‌ای ایجاد بکند تا این هدایت ایصالی شکل بگیرد و به مطلوب چی بشود؟ ایصال بشود. مثلا انباس رسولش از همین باب هست که چی بشود؟ بسترسازی ایجاد بشود تا این افراد مکلفین موصل به چی باشند؟ به مطلوب باشند. مدرسه علمیه اگر ایجاد میشود از باب قاعده بفرمایید لطف است. چرا؟ برای اینکه این هدایت ایصالی ایجاد میکنند. بعض وقتا ما فقط باید و نباید رو میگیم، باید اینجور باشد، نباید اینجور باشد، ولی که بعض وقتا بسترسازی میکنیم که این باید و نباید تحقق پیدا بکند. اینو بهش میگن قاعده بفرمایید لطف. بنابراین تکلیف در ساحت هدایت تشریعیه هست و لطف در ساحت هدایت بفرمایید ایصالیه است. مثلا میگم این کلمه معروفه بین آقایون اهل معقول که مرحوم صدرالمتعالین از باب قاعده لطف خداوند به ما عنایت کرد. چرا؟ برای اینکه بسترسازی میکند که انسان به مطلوب دست یابد. خیلی از این چیزها از باب قاعده لطف هست. انقلاب اسلامی از باب بفرمایید قاعده لطفه. میخوام دقیقا براتون اینها رو چیکار بکنم؟ محسوس بکنم که قاعده لطف چی هست. پس تکلیف بعضی وقتا باید و نباید هست، فقط در حد باید و نباید هم چی میشود؟ خلاصه میشود که این هدایت تشریعی است و لطف در حقیقت هدایت ایصالی است. حقیقت نگفتم هدایت تکوینی، در مقابل هدایت تشریعی بیشتر هدایت تکوینی مطرح میشه. نه، لطف قاعده نمیتونیم بگیم هدایت چیه؟ تکوینی هست، چون تکوین به گونه‌ای هست که دیگه در او الجا هست، سلب بفرمایید اختیار میشود. ولی اینکه لطف بسترسازی برای تحقق باید و نباید به شما هم تکلیفی هست. این دقیقا تصور بکنید که قاعده لطف چی میشود. بنابراین لطف واجب است. چرا؟ لتحصیل الغرض بهی، چون اگر اون غرض شارع بخواد محقق پیدا بشود الا ولابد باید چی بشود؟ این لطف واجب بشود که بسترسازی برای تحقق باید و نباید هاست، بسترسازی برای اینکه این مقرب به طاعت و مبعد عن المعصیت باشد. خب خوب تصور کردیم که قاعده لطف یعنی چی. حالا از اینجا جناب مرحوم خواجه وارد اقسام چی می شود؟ این لطف می شود که میگه اگر لطف مربوط به فعل باری تعالی باشد، این واجب بر باری تعالی است. مثلا چی؟ انباس رسول، میگیم از باب قاعده بفرمایید لطف، چون انباس رسول باعث می شود که بله مکلفین مقرب به چی بشوند؟ به طاعت بشوند. آقایون اهل معرفت، علمای اخلاق، همه اینا از باب قاعده بفرمایید لطفه. خب اگر فعل باری تعالی باشد که واجب است، اگر این لطف به گونه‌ای هست که مربوط به مکلفین باشد الا ولابد شارع مقدس باید آنها را مشعر به این بکند و اون مسئله را برای اینها واجب کند. مثلا چی؟ مثلا بحث اقامه صلات که جزء چی هست؟ قاعده لطفه. اقامه صلات ها مگر نه به شما اصلا قرائت صلات میشه تکلیف، ولی اقامه صلات در جامعه اسلامی میشه از باب قاعده بفرمایید لطف. بستر سازی میکند تا دیگران در این بستر مقرب به چی بشوند؟ به طاعت بشوند. اگر به گونه باشد که لطف مربوط به مکلفین باشد، حضرت شارع مقدس باید اول اینکه اینها رو مشعر به این لطف بکند و دوم اینکه این لطف را برای اینها چکار بکنه؟ واجب بکنند تا این باعث تحققش میشه. یا اینکه لطف به گونه‌ای هست و انکان این لطف من غیره ما، نه مربوط به فعل باری هست و نه مربوط به فعل مکلفین، این به گونه‌ای هست که مشروط به این هست که حضرت باری تعالی علم به فعلیت آن را داشته باشد، علم به تحقق آن داشته باشد. مانند چی؟ مثلا بحث احداث مدارس رو در نظر بگیریم که جز احکام تکلیفیه نیست که مربوط به مکلفین باشد. حضرت باری تعالی بخواد احداث مدارس را به واسطه افرادی تحقق ببخشد که باعث بسترسازی برای تقرب به طاعت بشود، بعد علم به چی داشته باشد؟ بالفعل علم به ایجاد آن داشته باشد. اینم پس از انها لطف، یا مربوط به فعل باری هست یا مربوط به فعل مکلفین، یا نه مربوط به فعل باری است و نه مربوط به فعل مکلفین. اشکالاتی اینجا مطرح میشه که جناب مرحوم خواجه میاد جواب میده. اولین اشکال این هست: فلما لا یجوز ان تکون لطف الذی توجبونه مشتملا علی جهت قبح لا تعلمونه فلا یکون واجبا. اشکال این باشد که مستشکل بگی لطف واجب نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن است در این لطف یک شائبه چی باشد؟ قبح باشد که ما آن را ندانیم، پس ثبته که برای حضرت باری تعالی واجب نباشد. مرحوم خواجه میگه و وجوه القبل وجوه القبح منتفیتون، وجوه قبح در این قاعده لطف چی هست؟ منتفی هست. نه اینکه ما، حالا دقیقا جناب علامه هلی توضیح میده، میگه و تقریر الجواب ان جهات القوم معلومه لها، جهات قوم برای ما چیه؟ معلوم هست، لعنا مکلفون به ترکها و لیسه هنا وجه و قبهن و لیسه ذالک استدلالن به عدم العلم علل علم بل عدم، نه اینکه این استدلال بین باشد چون ما علم نداریم که درش قبه هست پس بله لطف واجب نباشد، بلکه از باب چیه؟ علم به عدمه، یعنی ما علم داریم که قبحی شائبه قبحی در قاعده لطف نیست، پس ثبت که برای حضرت والی تعالی چی هست؟ واجب هست. این جواب از شبهه مقدر اول. شبهه مقدر دوم این که اگر لطف واجب باشد برای کفار هم باید واجب باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. در جواب از این اشکالم جناب مرحوم خواجه میفهمه ول کافرو لا یخلو من لطفه، کی گفت که قاعده لطف فقط شامل مؤمنین می شود، شامل کافرین هم می شود، بستر سازی که ایجاد می شود اون هدایتی ایصالی شامل کفار هم می شود، ولی به گونه ای هست که به حد الجا بفرمایید نمی رسته که سلب اختیار بشود. اشکال سوم که مرحوم خواجه از اون جواب میده این هست که بعضن میشود که اخبار حضرت باری تعالی نسبت به بعض از افراد که اینها سعید هستند و شقی هستند این مفسدت ایجاد بکند و باعث بشود که این منافی با قاعده لطف بشود، یعنی مقرب به طاعت و مبعد عن المعصیت نباشه. مثل این که مثلا در قرآن حضرت باری تعالی مثلا ابو لهب را شقی میخواند، خب این باعث میشود که منافی با قاعده بفرمایید لطف باشد، چون وقتی دیگه اخبار کرد که شارع مقدس این اهل نار هست دیگه هرگز برای طاعت کاری بفرمایید نمی کند. جناب مرحوم خواجه میفهمه ولی اخبار و به سعادت و شقاوه لیست مفسدتن، این باعث مفسدت نمی شود. چرا؟ برای اینکه یا اینکه اینها اهل نار هستن یا اهل بفرمایید جنت هستن که اخبار بهشون میشه. خب اگر اهل جنت باشن که این باعث نمی شود که اینها بله منافی با این باشد که تقرب به طاعت پیدا نکنند. تو اون بحث شقاوت بحث میکنیم که اخبار به شقاوت میشود. جناب مرحوم علامه هلی میگه اینا از دو حالت خارج نیست، این اخبار به نار یا نسبت به جهال هست مانند ابو لهب و چون ایشون جاهل هست بنابراین به گونه هست که لأنه لا یعلم صدق اخباره تعالی، این علم به بله صدق اخبار حضرت باری تعالی ندارد تا ما بگیم این منافی با قاعده لطف است، اصلا حضرت حق رو قبول نداره تا باعث این باشد که این منافی با قاعده لطف شود. یا این که این کسی که اهل نار هست و امکان عارفن، این خودش چی باشد؟ جاهل نباشد بلکه چی باشد؟ عارف باشد، کل ابلیس که حضرت باری تعالی می فرمایند این چیه اهل ناره ولی کم جاهل هم نیست بلکه چی هست؟ عارف هست، عالم هست به همه این مسائل. لم یکن اخباره تعالی به عاقبتهی دائیان علل اصلال علل کفر، این اخبارش باعث اصرار بر کفر نمی شود. چرا؟ لأنه یعلم انه به اصرارهی علی یزداد و اقابه، چون می داند که این اصرار بر کفر باعث ازدیاد اقابش می شود، لذا باعث نمی شود که اخبار به شقاوت به گونه بشود که این دیگه مقربه به شما اصلا مبعد عن المعصیت نباشد. اگر عارف باشد می داند که اصرار در این کفر باعث ازدیاد اقابش می شود. مطلب دیگری که مرحوم خواجه می فهمد این هست که می فهمد اگر حضرت باری تعالی لطفش شامل عبادش نکند تعذیب برای اینها قبیح است به خلاف مذمت، چنانچه در آیات قرآن هم خدا حضرت باری تعالی این مسئله رو مطرح کرده اونجا که می‌فرمایند اگر ما اینها رو هلاک بکنیم به عذابی از قبل خودشون اینها چی میگویند؟ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا ما رو عذاب میکنی در حالی که انباسه رسول به ما نکردی، یعنی فقط تکش لیف باعث تعذیب بفرمایید نمی شود. عجیبه. یعنی شارع مقدس فقط باید و نباید رو چه کار بکنه؟ تشریع بکنه و هیچ بستر سازی برای او ایجاد بفرمایید نکند. تعذیب میشه چی؟ قبیح. لذا می فرمایم وقتی که ما می خواهیم هلاکشون بکنیم اینها می گویند لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا برای ما ارسال رسول نکردی؟ از باب قاعده لطف چرا بستر سازی نکردی؟ هدایت تشریع است ولی چند هدایت ایصالی محقق نشده. لذا این باعث چیه؟ قبح در تعذیبه ولی قبح مذمت را به دنبال نداره. مذموم هستند ولی چند معقوب بفرمایید نیستند. اینا مطلبی ها، خیلی مطلب مهمیه. یعنی تا یعنی تکلیف که انهو باعث تعذیب نمی شود، چون تکلیف فقط هدایت تشریعیه. مثل این که معلمی فقط بگوید این کار خوبه این کار بده و هیچ بسترسازی برای شاگردش ایجاد نکنه تا به این مطلوب برسد، نمیتواند اینها رو عذاب کنه جز این که چی بشه؟ بستر سازی بشود. اگر بستر فراهم شد اینها به سوء اختیار به شما از منم چی شد؟ به گونه شد که اینها به سوء اختیار به اون مطلوب نیل پیدا نکردن، اینجا چی هستن؟ مؤذبن. از همین جهت هست که بعض از روایات هست که در زمان غیبت حضرت باری تعالی، حضرت باری تعالی به گونه هست که با عبادش که انهو این افراد مکلفین رو کل بهائم فرض می کند. یعنی اون قدری که باید ازشون تکلیف بخواد بفرمایید نمیخواد، چون بسترسازی نشده. هدایت تشریعی است ولیکن هدایت ایصالی محقق نشده است. ولیکن با ظهور حضرت حجت که وقتی هدایت ایصالی میشود بسترسازی میشود مقتضی تام میشود که انه مانع مفقود میشود، دیگه کسی با سوء اختیار به اون مطلوب اگر نیت پیدا نکرد اون میشه معذب. تا جایی که در زمان حضرت حجت میگن بر پیشانی هر کس می نویسن هو کافرون و هو مؤمنون، ولی به گونه می شود که اگر بستر سازی نشود اینها تعذیبشون چی میشه؟ قبیح می شود. اینا خیلی نکته های مهمی که باید اینجا بحث بشود. چند نگو اینجور می شود. بله، خب اینم از این مطلب. از اینجا به بعد جناب مرحوم خواجه وارد احکام قاعده لطف می شود که 5 حکم برای قاعده لطف مطرح می کنه. اولین حکمش این هست که بین لطف و ملطوف فی، اون چیزی که لطف در او واقع شده است که همون چی باشد؟ همون فعلی که مورد لطف هست، متعلق لطف هست، بین این لطف و ملطوف فیه باید چی باشد؟ مناسبت باشد و الا ترجح بلا مرجح پیش می آید و تالی باطل فل مقدم مثلو. یعنی چی؟ یعنی این که هر سنخ لطفی مرتبط به یک ملطوف فیه هست. اگر بنا باشد که این سنخ لطف نسبت به تمام افراد اون بله به شما از کنم ملطوف فی الستوی باشد، یعنی مناسبتی نداشته باشد، ترجح بلا مرجح پیش میاد. چرا این سنخ لطف به این ملطوف فی تعلق گرفت؟ بین هر لطفی یعنی بین هر بسترسازی با اون ملطوف فیه باید چی باشه؟ مناسبت باشد. مگر نه هر لطفی بخواد به هر ملطوف فیه تعلق بگیرد و رابطشون علی‌السویه باشد و تناسب درشون نباشد، ترجح بلا مرجحه. چرا این سنخ لطف به این فرد ملطوف فیه واقع شد به دیگری واقع نشد؟ اینا ساحت‌های اجتماعی هست. مثلا ما بعضی وقتا میخوام یک ملطوف فیه رو تحقق بکنیم، تحقق ببخشیم در جامعه اسلامی، باید اون لطف به سنخ این چی باشد؟ ملطوف فیه باشد. یعنی بستر سازی به گونه ای باشد که اون ملطوف فیه محقق بشود. این حکم اول. حکم دوم، ولا یبلغ الالجا، لطف به حد الجا بفرمایید نباید برسد. بعضی وقتا جوری نباشه که به گونه بشود که سلب اختیار بشود. من بعضی وقتا جوری بستر سازی میکنیم در جامعه اسلامی که سلب بفرمایید اختیار بشود که کسی اگر این کار را نکند کذا و کذا. نه، این نیست. ولا یبلغ الالجا، به حد الجا نباید برسد. این سنت حضرت باری تعالی رحمه هست که عبادشو به حد الجا بفرمایید نمیرساند، باعث سلب اختیار نشود، بستر سازی بشود ولیکن باعث این نشود که الجا و استرار و سلب اختیار پیش میاد. اینم از احکام دوم قاعده لطف. این بحث خیلی مهمه، این قاعده لطف متاسفانه روش کار نشده. توی بحث تمدن سازی اسلامی دقیقا این قاعده لطف باید تبیین میشود. خیلی بحث از اینجا در میاد و خیلی مباحث خامه، یعنی خود حضرت علامه هلی هم که ورود پیدا کرده خیلی خوب اینجا مسائل توضیح نداده. این قاعده لطف و الی ماشاءالله ما در مباحث اصول به عنوان عرض کردیم مبادی تصوری و تصدیقی بحث میکنیم، ولی چن حد و ثغورش دقیقا مشخص نیست. توی فرهنگ سازی اسلامی دقیقا قاعده لطف و چی بشه؟ تبیین بشه. از یک طرف مناسبت بین لطف و ملطوف فی باشد، ولی اینکه ما میبینیم مدعامون چیزیه ولی چن بستر سازیمون هرگز به اون مدعا خط نمیشود. توی این بستر اصلا به اون مطلوب نمیتونیم برسیم. از یک طرف هم جوری باید بستر سازی بشود که به حد الجا نرسد. من دیگه نمیخوام مثال بزنم که بعضی چیزا باعث سلب اختیار میشه. میخوام فرهنگ اسلامی ایجاد بکنیم به گونه‌ای که اگر کسی این کار رو نکند کذا و کذا. نباید اینجور بشود. میگن این اون لطف بفرمایید نیست. سوم، حکم سوم، و یعلم المکلف اللطف اجمالا و تفصیلا. مکلف باید اجمالا بداند که این از باب قاعده لطف بر او تحقق پیدا کرد و الا لم یکن دائیا له الا الفعل الملطوف فی. مگر نه دائی نمیشود که این مکلف نیل پیدا بکند به اون ملطوفون بفرمایید فی. مثلا حال اینا رو یکم بحث دارو بخواهم یه اجتماعی بکنیم، شما امر بالمعروف و نهی از منکر قاعده لطفه، به گونه باید باشد که مکلف بداند که از قاعده لطف هست که ما داریم به او امر بالمعروف و نهی عن المنکر میکنیم، نه به خاطر اختلاف سلیقه من و او. من بعضی وقتا به خاطر این جهات هست، چون به سلائق ما خوش نمی آید شما باید اینگونه باشید و الا کذا و کذا، الجام ایجاد می کنیم. بله؟ نه، اگر بخواد قاعده لطف تحقق پیدا بکند یکی از احکامش اینه که اون مکلف اجمالا علم به این لطف داشته باشد. نه، خیلی بحثای مهم. و یزید اللطف علا جهت الحسن. اینجا اصلا نه خود جناب علامه هلی خوب از پس مطالب برامده، نه جناب آقای شعرانی، و اینها خیلی جای تحقیق داره. حالا جناب آقای شعرانی اینجور اینجور معنا میکنه و یزید اللطف علا جهت الحسن. قبلا ما گفتیم حسن اربعه هست دیگه، شامل واجب، مندوب، بله، مکروه و حرام میشد. و مباح چی بود؟ ببخشید، واجب، مندوب، مباح و مکروه، شامل حرام بفرمایید نمیشد. حسن اول همین به شما از هم بحث به شما از هم چی داشتیم؟ باب افعال داشتیم اینجا، بحث حسن خوب که شامل چهار چیز میشد. حالا جناب علامه شعرانی میگه اینجا به گونه هست که این قاعده لطف شامل مباحات نمیشود، لذا زیادت دارد لطف بر حسن. خب این اصلا مفهوم نیست. این علاوه بر این که زیادت ندارد، این کاستی دارد. چرا؟ برای اینکه حسن شامل مباح می شود ولیکن لطف شامل مباح نمی شود. به نظر حقیر این گونه می رسد که لطف زیادت دارد بر حسن تکلیف. یعنی همینجور که خدمتون عرض کردیم که حسن تکلیف همون هدایت تشریعی است و قاعده لطف هدایت بفرمایید ایصالی است، از این جهت زیادت داره. یعنی علاوه بر این که ما تقنین میکنیم قوانینی را، بسترسازی هم براش ایجاد میشود. لذا میفهمن یزید و لطف علا جهت الحسن. اول حسن و خوب رو میگیم، باید و نبایت ها را میگوییم، هست و نیست ها را میگوییم در مقام تقنین که هدایت تشریعی باشد. ولیکن حسن لطف بگونه است که زیادت دارد بر این حسن. چرا؟ برای اینکه هدایت ایصالی ایجاد میکند و یدخله تخییر، و در این لطف تخییر هم میتواند مطرح بشود. بله، گاهن علی تعیین هست این لطف که الا و لابد باید مثلا چی بشه؟ اقامه صلات بشود در جامعه اسلامی. اقامه صلات، آقای اقامه صلات یعنی که انه همون بیت بابا طاهر که خوشا آنان که دائم در نمازند. این صلات به این معنا هست، اقامه صلات یعنی دائما چی باشیم؟ در حال صلات باشیم. این صلات دیگه همون صلات به ارکان خاصه نیست، بلکه روح صلاته. و اقیم الصلات یعنی این، نه اینکه فقط چه کار بکنیم خمراست بشیم. اقامه صلات حالا گاهن علت تعیین هست، گاهن به گونه هست که در قاعده لطف تخییر هم میتواند چی بشود؟ مطرح بشود. حالا جناب مرحوم علامه هدی مثال زده، مانند کفارات صلات نسبت به مثلا چی در نظر بگیریم؟ نسبت به کسی اگر بله افطار بکند اون صوم واجب را، مخیر بین کفارات صلات است که یکی بحث صوم شهرین است، بحث اطعام مسکین و بحث عتق رقبه، که اینجا به گونه هست که این قاعده لطف متأخرش یه امر مخیره، علی تعیین نیست. به شرط حسن البلد بدلین، شرطی که برای این جناب مرحوم خواجه مطرح میکنه، میگه حتما باید در این قاعده لطف در اون بدلینی که مخیر هست اینها چی باشند؟ حسن باشند. به گونه این نیست که ما بگیم قاعده لطف شامل امور قبیح هم میشود، چنانچه بعض از عدلیه قائل هستند. جناب مرحوم علامه هلی اونجا میگه فَإِنَّ جَمَاعَةً مَنَ الْعَدْلِيَةِ ذَهَبُوا إِلَى تَجْوِيزِ كَوْنِ الْقَبِيحِ كَالظُّلْمِنْهَا لُطْفًا. گاهن میشود که ظلم میشود لطف. چرا؟ كَالظُّلْمِنْهَا لُطْفًا قَائِمًا مَقَامَ اِمْرَاضِ اللَّهِ تَعَالَى، چون این باعث التجاء به حضرت حق تعالی می شود. اگر کسی به کسی ظلم بکند، باعث می شود که اون التجاء به حضرت حق پیدا بکند، لذا مقرب به طاعت و مبعد از معصیت. آیا ما می تونیم بگیم که می تواند امر قبیح هم جز مصادیق قاعده لطف باشد چنانچه عدلیه گفتند؟ کانه جناب شعر اون به شما از خونم جناب مولوی، خلق را با تو همی کج خو کند تا که روی تو همی زانسو کند. خلق را با تو همی کج خو کند تا که روی تو همی زانسو کند. باعث میشه خلق با انسان کچخو بشوند تا انسان التجاء به حضرت حق پیدا بکنند. این بعضا میگم اون جزء الطاف خفیه حضرت باری تعالی است. بعض از عدلیه قائلن که ظلم هم میتواند مصداق چی بشه؟ خب چنانچه الان همین توی مسائل اخیر مثلا رئیس جمهور آمریکا از باب الطاف خفیه هست که تمام کثافات وجودش رو چه کار میکنه؟ بیرون میرزه. اگر بگیم که بله خوب هم از مصادیق بله لطف بشود، اینها میشن جز الطاف بفهمه خفیه. ولی جناب مرحوم خواجه میفهمن نه اینطور نیست، امر قبیح هرگز مصداق لطف واقع نمی شود. جناب مرحوم حضرت علامه حلی توضیح میده، میگه و لطفا انما هو فی علم المظلوم بالظلم لا فی نفس الظلم. دقت بکنید، در نفس ظلم خودش لطف ایجاد نشد، بلکه علم مظلوم به ظلم هست که مقرب به طاعت شد. میگه نه، ظلم به حیثیت اطلاقیه مقرب به طاعت نمیشه. لذا قبح به ما هو قبح هرگز مصداق لطف بفرمایید نیست. نکته دقیقی هست. خب مسئله دیگری که اینجا مطرح می شود این هست که و بعض العلم قبیح یصدر منا خاصتاً، بعض از تعلمات نسبت به ما چی هست؟ صدورش قبیحه، یعنی ما نمی توانیم دیگران را متعلم کنیم. ولیکن و بعضه حسنون یصدر منه تعالی و منا، ولی بعضی وقتا تعلم دیگران نسبت به ما و نسبت به حضرت باری تعالی بفرمایید حسن است. در چه مواردی؟ در پنج مورد. اولین مورد، اما لاستحقاقهی، کسی که مستحق تعلم باشد، مثلا دزدی کرده باشد، ما باید اونو چه کار بکنیم؟ متعلم بکنیم. این یک. دوم، لاشتمالهی علی النفع، اگر مشتمل بر چی باشد؟ نفعی باشد، مانند بحث جهاد رو در نظر بگیریم که باعث تعلم دیگران می شود، ولی کن چون مشتمل بر نفعی هست اینجا اشکال ندارد. سوم، دفع ضرر زائدین، به جهت دفع ضرر زائد، مانند عمل جراحی رو در نظر بگیریم که عضو یک نفر رو ما قطع می کنیم و تعلم برای دیگری ایجاد می کنیم، ولی کن به خاطر دفع ضرر بفرمایید زائد. چهارم، لکونهی عادیان، اینکه این ظلم جز عادیات باشد. حالا جناب مرحوم علامه حلی اینجا مثال زده، میگه و رابعها ان یکون مفعولا علی مجر العاده کما یفعل الله تعالی بالحی اذا القیناه فی النار. جز لوازم عادی هست که کسی در نار واقع بشود، ما اونو القاء در نار بکنیم بسوزد. خب این چه ربطی داره که ما بگیم که این به شما اصلا این صدور تعلم از ما قبیح نیست؟ به نظر حقیر میرسد که منظور خواجه این باشه که این بله تعلم میتواند از ما صادر بشود قبیح نباشد، اگر این جز امور عادیه باشد. مثال بزنیم، مثلا مانند فشردن دست هنگام مصافحه، این یه تعلمی ایجاد می کند ولی که جز امور بفرمایید عادیه هست. این صدورش از ما قبیح بفرمایید نیست. به نظر می رسه که مرحوم خواجه منظورش این او علا وجه در، یا این که به گونه هست باشد که این تعلم دیگران به خاطر وجه در باشد، یعنی به خاطر دفاع از خودمون. اگر کسی بر علیه ما حمله کرد، ما میتونیم چیکار بکنیم؟ برای او تعلم ایجاد بکنیم. ولابد در فل مشتمل علی النفع من اللطف. مطلب دیگر این که خوب دقت بکنید، علمی که در آن نفع اخروی باشد از مصادیق لطفه. این علمو که بحث کردیم، بالاخره پنج نوع تعلم ما میتوانیم نسبت به دیگران ایجاد بکنیم که خدمتون عرض کردیم. اما بعض از اینها که مشتمل یک نفعی هست و منظورشون هم اون نفع باید نفع اخروی باشد، اینها جز مصادیق لطف میشوند. یعنی شما میتونید تعلم برای دیگران ایجاد بکنید ولی که مشتمل بر نفع اخروی باشد و این جز مصادیق چی بشود؟ لطف بشود. ولی که اگر مشتمل بر نفع نباشد، جز مصادیق لطف بفرمایید نیست، چون مقرب به طاعت بفرمایید نمیشود. مثل اینکه کسی بر علیه شما که حمله میکنه، شما حمله بکنید، از باب قاعده لطف بفرمایید نیست. بلکه اون دو موردی که گفتیم مثلا برای چیه مشتمل بر نفع باشد، مانند جهاد، یا اینکه مثلا دفع ضرر زائد باشد، مانند عمل مثلا چی؟ جراحی. البته اون نفعش هم به نظر حکیم میرسه باید نفعش نفع چی باشه؟ اخرویه باشد، نه نفع دنیویه، تا جز مصادیق قاعده لطف بشه. و یجوز فی المستحق کونه اقابن. خوب دقت بکنیم، علم جایز است که در شخص مستحق چی باشد؟ اقاب باشد. بعضی از آلام به گونه هست که اینها جز ابتلاعات هست، ولی نسبت به مستحق جایز است که چی باشد؟ این اقابش باشد، کسی که مستحق عقابه، مانند شخص گناهکار. اگر علمی در او ایجاد می شود، جایز است که این چی باشد؟ عقابه برای او باشد. ولی که جناب قاضی القضات می فهمن این طور نیست، و منع قاضی القضات من ذلک و جزم به کون امراضهم، امراض این عباد، مهنن لا عقوبات، اینها ابتلاعات هستند، عقوبت بفرمایید نیستن. لأنه یجب علیه الرضا. چرا؟ برای اینکه بر این به شما عرض کنم آلام که عارضه بر اینها می شود، واجب است که اینها راضی به این چی باشند؟ آلام باشند. و صبر علیها و تسلیم و ترک الجزع و لا یلزمهم ذلک فی العقاب. ولی اینکه در عقاب که ما نباید راضی باشیم، ولی نسبت به این آلام چی هستیم؟ راضی هستیم. فثبت که اینها عقاب بفرمایید نیستند. جناب مرحوم علامه حلی جواب میده، میگه ول جواب المنع من عدم لزوم فی العقاب لان الرضا یطلق علی المعنی. رضا به دو معنا هست، اول اینکه الاعتقاد لحسن الفعل و هو مشترک بین العقاب و المهنه، که ابتلا باشه. رضا معنای اولش این هست که اعتقاد پیدا بکنیم به حسن فعل، که این مشترک بین عقاب و ابتلا هست. حالا یا حضرت باری تعالی عقابن این آلام را بر ما نازل کرده، یا چی؟ ابتلاءن. خب از این جهتی که ما اعتقاد به حسن فعل باری تعالی داریم، نسبت به هر دو بچی باشیم راضی باشیم، نه اینکه شما بگین اگر عقاب بود راضی نباشیم، بلکه اگر ابتلا بود راضی باشیم، اگر این رضا به این معنا باشه. دوم، اگر رضا به چه معنا باشد؟ و ثانی، موافقت الفعل شهوه، اگر به معنای چی باشد؟ اینکه این موافقت با شهوت باشد، یعنی مطابق با میل ما باشد، اینو میگیم راضی است. و هازا غیر مقدور للعبد، این گونه نیست که این مقدور برای چی باشد؟ عبد باشد. که اگر حضرت باری تعالی آلامی را برای او نازل کرد، حالا چه اقاباً و چه ابتلاهن، این موافق با چی باشد؟ میلش باشد. بنابراین منظور از رضا چی است؟ اعتقاد به حسن بفرمایید فعل. حالا این میخواد این آلام اقاباً باشد یا این که چی باشد؟ ابتلاهن باشد. جایز است، البته ضروری هم نیست، که ما هر شخص مستحقی رو دیدیم که مستحق عقاب باشد، آلامی بر او مترتب شد، بگیم این از باب بفرماییم عقاب است. جایز است این علم در شخص مستحق این که چی باشد؟ بله عقاب باشد. مطلب دیگر، ولا یکف لطفی علم المکلف فی الحسن، کم کم تمام بکنیم. مطلب دیگری که مطرح میشه این هست که جناب علامه علی می فهمن این مذهب بعضی از به شما از کنم شیوخ هست، مانند قاضی القضات، که ایشون قائل هست که اگر حضرت باری تعالی متعلم می کند کسی را از باب قاعده لطف، این لطف برای تعلم کافی بفرمایید نیست، بلکه به ازای او باید عوضی هم خداوند در نظر بگیرد. چنانچه مرحوم خواجه بفرمایید، این قاضی القضات، بله قاضی القضات قائل هست ولو اینکه عوضی تعلق نگیرد به ازای این تعلم، میتواند مصداق لطف باشد. ولی اینکه مرحوم خواجه میفهمه اینطور نیست، به ازای تعلم باید یک عوضی هم براش در نظر بفرمایید بگیریم. اینا نکته است، تعلمی را برای کسی ایجاد کردی ولو اینکه مقرب به بفرمایید تا طاعت بود، بعد عوضی هم براش در نظر بگیریم، نه اینکه بگیم فقط از باب قاعده لطف ما مقربه به چی بودیم، طاعت بودیم تو را و دیگران را هم چیکار بکنیم، تعلم ببخشیم. اینا نکته های مهمیه. ولا یکفی اللطف فی علم المکلف فی الحسن، کافی نیست لطف در تعلم مکلف در حسن، یعنی بلکه باید عوضی هم به او داده بشود. ولا یحسن مع اشتمال لذة علا لطفیت. بحثا خیلی بحثای مهمی هست، جا داره میگم توی مباحث تمدن سازی اسلامی روی اینا همه کار بکنیم. ولا یحسن مع اشتمال لذة علا لطفیت، حسن نیست علم اگر به گونه‌ای باشد که مشتمل بر لذت هم باشد قاعده لطف. یعنی اگر قاعده لطف دائر مدار این بود که ما التزاز ایجاد بکنیم برای عباد، یا اینکه تعلم ایجاد بکنیم برای عباد تا مقرب به طاعت باشند، این تعلم می شود چی؟ قبیح. خب بعضی وقتا ما به واسطه التزازات می توانیم عباد را مقرب به طاعت باشیم. اگر امر دائر بود که قاعده لطف دائر بین التزاز و تعلم باشد، این تعلم میشه لایحسن، دیگه حسن بفرمایید نیست، قبیحه. ولی چند ببینیم بیشتر فرهنگ سازی ما روی طاعت تعلم داره پیش میره، اونم عوضی هم ما در به ازاش در نظر بفرمایید نمیگیریم، تازه به حد الجا هم بفرمایید میرسد که کسی هم اگر این کار را نکنید تکفیرش هم میکنید. اینه که اصلا ما نمیتونیم تو ساحت تمدن سازی اسلامی جز این که مباحث دقیق به شما از کنم تبیین بشود تو مسائل موفق باشیم. آخرین مطلب، ولا یشترط فی الحسن اختیار المتعلم بالفعل، شرط نشده در حسن تعلم این که متعلم بالفعل آن را اختیار کند. میگه شما راضی هستین ما شما را تعلم ببخشیم تا مقرب به طاعت باشین، میفهمن این اختیار بالفعل در او شرط نشده است، ولو اینکه بعدش بفهمد که این تعلم به خیر او بوده است کافیست، یعنی اختیار بالقوه کافیست. مانند چی در نظر بگیرین؟ حالا مثالی که حقیق میتونم بزنم، مانند تنبیه فرزند لتعدیم هست. اون لحظه اگر ما تنبیهش میکنیم اون اختیار بالفعل ندارد که ما رو چکار بکن؟ متعلم بکن، ولیکن بعدش هم دست پدر را میبوسد که چرا اونو چکار کرده؟ درش تعلم ایجاد کرده که به تعدیب برسد. لذا مرحوم خواجه میفهمن اون رضایت بالفعل شرط بفرمایید نیست، که همین الان راضی باشد، ولو اینکه بعدش هم راضی بشود که این تعلم برای او ایجاد شده است و مقرب به طاعت بوده است کفایت میکند. و اما تطبیق مباحث، و لطف واجب لتحصیل الغرض به لطف. یکم این قاعده لطف براتون چی شد؟ بله؟ تالا اینجور بحث نکرده بودیم، همین میگفتیم مثلا انباس رسول از قاعده لطفه، ولایت حضرت امیرالمومنین از قاعده لطف هست، دقیقا این لطف برای ما معنا شد. و لطف واجبون لتحصیل الغرض بهی، واجب است بر باری تالا و واجب است بر دیگره به شما از خانم مکلفین لتحصیل الغرض به این لطف. فا این کان من فعلهی تعالی وجب علی، داره اقسام لطف رو میگه. اگر این لطف بگونه باشد که فعل باری تعالی باشد مانند انباس رسول، واجب است بر باری تعالی. و این کان من المکلف، ولی کن اگر این لطف مربوط به مکلف باشد، وجب بر کی؟ بر حضرت باری تعالی. ان یشعره، این که اون مکلف را مشعر به این لطف بکند. و یوجبه، و این که اونو براش چیکار بکند؟ واجب بکند. و این کانم من غیره ما، ولی چن اگر لطف مربوط به فعل باری و مربوط به فعل مکلفین نباشد. شرط تکلیف العلم بالفعل، شرط این که شرط شده در تحقق اون، در تکوین یا در تکلیف اون، علم به فعل که اون ایجاد می شود. مثلا بحث مانند احداث مدارس رو خدمتون گفتیم. و وجوه القبح منتفیتون، جواب از شبهه مقدر اول چنانچه مفصل عرض کردیم. و الکافر لا یخلو من لطفن، کافرم می تواند مشمول قاعده لطف باشد، جواب از اشکال مقدر ثانی. و الاخبار به سعادت و شقاوه لیس مفسدتن، اخبار به سعادت و شقاوت باعث مفسدت نمی شود. البته اینها می تواند که انهو با بحث اعیان ثابته مباحث عرفان هم بشه بفرمایید مرتبط بشود، که اگر کسی خبر به عین ثابت خودش پیدا بکند که سعید است یا شقی هست، این آیا منافی با قاعده لطف است یا نیست؟ علل مبنا اگر بخوایم بحث بکنیم که اون عین ثابت به گونه باشد که بله دیگه به اختیار ما نباشد. و یقبه منه تعالی التعذیب مع منهی دون الذم، اینا خیلی مهمه. و یقبه منه و قبیح است از باری تعالی چی؟ تعذیب مع منع لطف دون الذم. تا بستر سازی نکرده ایم حق نداریم که دیگران را تعذیب کنیم. بله تضمین میتونیم بکنیم، ذمشون میتونیم بکنیم، ولی کن به زندان نمیتوانیم بیندازیم. باید بسترسازی اول بشه، اونم بسترسازی درست که در حقیقت مقرب به طاعت باشد، نه مقرب به معصیت و مبعد نسبت به طاعت. خب از احکام این قاعده لطفی چی هست؟ ولو بد من المناسبت، مناسبت باید باشه بین این لطف و ملطوف فی، بین تشکیل حکومت و درس خارج ها باید چی باشه؟ مناسبت باشه. میشه تشکیل حکومت داد توی درس خارج ها فقط در مورد نجاسات و طهارات بحث کرد؟ نمیشه. پس بستر‌سازی نشد. و لابد اینا رو یکم ملموسشون میکنم دیگه بفهمین چی شد. ولابد من المناسبت، باید این که بین لطف و ملطوف فی چی باشه؟ مناسبت باشه. و الا ترجح بلا محجه به نصف فعل منتصبین، وگرنه ترجح بلا مرجح پیش میاد نسبت به منتصبین که لطف و ملطوف فی باشد. خب بسم تعالی، ما چرا میگیم دست خارج ما مشیر به انقلاب اسلامی است؟ میتواند مشیر به چی باشد؟ حکومت طاغوت باشد. بله اگر بین این لطف و اون ملطوفون فی هیچ سنخیتی نباشد، رابطه علی سویه باشد، شما چرا درس خارجتون مرتبط با انقلاب اسلامی میکنیم؟ بله بلکه حالا به شما اصلا حکومت بفرمایید طاغوت باشد، اینکه این لطفتون دوباره همینه که دست خارجتون که دوباره در مورد طهارات و نجاساته. اینا رو من یکم چی میکنم تا باعث جهش در مباحث فرهنگی بشه، اینا رو باید درست تبیین بشه. و لابد من المناسبه و الا ترجح بلا بفرمایید مرجح به نسبت هر منتصبین. ولا یبلغ الجا، نباید این بستر سازی باعث الجا و سلب بفرماییم اختیار بشود، یا تفریط میکنیم یا افراط میکنیم، یا بستر سازی نشده یا اینکه جوری بستر سازی میکنیم که سلب اختیار بشود. و یعلم المکلف اللطف اجمالاً او اینه، این حاجه نصیر طوسی هست که میتواند در زمان خودش به گونه باشد که این همه تأثیر گذار باشه. چرا؟ برای اینکه این نگاه حکمت عملیه مرحوم خواجه است. و یعلم المکلف اللطف اجمالا او تفصیلا. باید بگیم به افراد و آحاد جامعه اسلامی که ما این کارهایی رو داریم میکنیم از باب قاعده بفرمایید لطف هست، باید یا اجمالا بداند یا تفصیلا بداند، نه به خاطر اختلاف سلائق که چون به سلیقه من خوش نمی آید این کار انجام نشود. باید اجمالا یا تفصیلا بفرماییم بداند که از باب قاعده. و یزید اللطف علی جهت الحسن، زیادت دارد لطف بر اون حسن تکلیف. چرا؟ برای اینکه اون حسن تکلیف فقط هدایت تشریعی هست، ولی اینکه بفرمایید قاعده لطف هدایت ایصالی هست. و یدخله تخییر، و داخل می شود تخییر در این چی؟ لطف. گاهن متعلق لطف به گونه هست که این متعین است، گاهن چی هست؟ تخییری هست. البته این جورهای دیگه میشه معنا بشه، یعنی لطف و جوری ایجاد نکنیم که علت تعیین فقط یک مسیر باشد. دقت می فرمایید؟ بله، فکر میکنیم که برای رسیدن به این مطلوب فقط باید چی؟ یک مسیر باشد. نه، و یدخله تخییر، به گونه ای بسترسازی بکنیم که چی باشند؟ مخیر باشند که در این بستر برسند یا در بستر دیگر. نه اینکه اگر بگیم در این بستر نباشند، آقایون میگن یا با ما هستند یا بر علیه ما هستند. نه، احسن اون چی بشه؟ آره، نه اون الجام یعنی فقط یک مسیر فقط تبیین بفرمایید نشود. حالا اون یک مسیر آیا به حد الجا برسد یا نرسد چی؟ ولی کن قاعده لطف میتواند متعلق چی باشد؟ تخییر باشد. چجوری واجب تخییری در کفارات ثلاثه داریم؟ در بحث بسترسازی هم بر حسب ذائقه افراد جامعه اسلامی ما مسیرهای متعدد ایجاد بکنیم که همه اینها مقرب به بطاعت و مبعد از معصیت باشد. اختلاف و امتی رحمه، ای کاش می فهمیدند. اختلاف امت بفرمایید رحمت است، مادامی که تبدیل به مخالفت بفرمایید نشود. کی گفتی یک مسیره؟ بلکه باید هر کسی از آقایون، به شما عرض کنم، بعضی از آقایون لا به شرط باشن، بعضی ها به شرط شی باشن، بعضی ها لا به شرط باشن، ولی چند به گونه باشد که مقرب به طاعت باشد. من نمیدونم بعضی چیزها رو باز بکنم یا نه، هی تو لفافه حرف میزنم. بعضی از مراجع باید لا به شرط قسمی و مقسمی حتی نسبت به ارزش های بلند انقلاب باشند. بله، تا کسانی که اگر ضدیت با انقلاب دارن ضدیت با اسلام بفرمایید پیدا نکنند. اگر بخواد یک حکومت حکومت حکیمانه باشد باید اینجور باشه. و چی؟ و یدخله تخییر. اینا میگم یه عبارت معنا نشده، اصلا جناب علامه علی ورود پیدا نکرده، اینجا خیلی میشه بحث کرد. و یدخله تخییر، تخییر داخل میشود در قاعده لطف. به شرط حسن البدلین، به شرطی که هر دوتا بدل چی باشند؟ حسن باشند. نه اینکه قبیح جز مصادیق چی بشود؟ قاعده لطف بشود. اینطور نباشد که آقا میگن که بله به گونه هست، اون قاعده قاعده معروفی هست که توجیه میکند بله
وسیله
هدف را. بگیم وسیله، وسیله چیه؟ قبیحه، ولی چون هدف هدف مطلوبی هست این توجیه میشه. نه این نیست، این رد دینه. دقت میفرمایید؟ که مثلا بگیم ظلم از آن جهتی که باعث میشد مظلوم التجاء به حضرت باری تعالی پیدا بکند، این قاعده لطف بشود، به گونه باشد که وسیله توجیه بکند هدف، توجیه بکند وسیله رو. نه، این طور نیست. بعضی وقتا خیلی کارهای ما اینجور هست، فی حد نفس میبینیم قبیحه، ولی آقا این توجیه براش میاره. و بعض الالم قبیح یست در منا خاصتن، بعض از این آلام قبیح هست به گونه ای که صدورش از ما قبیح هست، تعلم دیگران رو داره بحث میکنه. و بعضه حسنون یست در من خود تعالی و منا، میتواند این تعلم نسبت به دیگران از ما صادر بشود. و حسنه اما لاستحقاقه، یا اینکه این مستحق این تعلم هست، مانند شخص دزد در نظر بگیر، او لاشتمالهی علی النفع، مانند بحث جهاد در نظر بگیر، او دفع ضرر زائدین، مانند بحث عمل جراحی، او لکونهی عادیان، اینجا مثال زدم، مانند مثلا فشردن دست در مصافحه، او علی وجه دفع، یا اینکه به خاطر چی هست؟ مدافعه هست نسبت به اون شخص دشمن که ما میتونیم تعلم در او ایجاد کنیم. و لابد فی المشتمل علی النفع من اللطف، از این تعلم هایی که گفتیم که نسبت به دیگران ایجاد بشود، اگر مشتمل بر یک نفع اخروی بشود، این جز مصادیق لطف است. و یجوز فی المستحق کونه اقابه، و علم جایز است در شخص مستحق چی باشد؟ اقاب باشد. البته میتواند اقاب نباشد، بلکه چی باشد؟ ابتلا باشد. ولی هنگوارم به گونه نیست که قاضی القضات میگوید نمیشود که اقاب باشد. و لا یکف لطف فی علم المکلف حسن، کافی نیست لطف در تعلم مکلف فی الحسن، یعنی این که فقط تعلم ایجاد بکنین در مکلف، این کافی در لطف نیست، بلکه باید عوضی هم برای او در نظر گرفته بشه. و لا یحسن مع اشتمال لذة علی لطفیته، حسن نیست تعلم دیگران مادامی که اون قاعده لطف مشتمل التزاز هم بفرمایین بشود. ما به واسطه التزازات جامعه بشری را به سمت سعادت ببریم، یا به واسطه بفرمایین تعلمات؟ میگه اگر فقط به واسطه تعلمات باشد لا یحسن قبیحه. تمام کنیم. ولا یشترط فی الحسن اختیار المتعلم بالخیر، شرط نشده در حسن تعلم این که متعلم رضایت بالفعل داشته باشد، بلکه اگر رضایت بالقوه هم داشته باشد کافی هست. و صلی الله علی محمد.